خط خبر.
روی خط خبر.
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. این برنامه روی خط خبر. برنامه روی خط خبر برنامه ایست برای تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای هفته. شما شنوندگان علاقه‌مند به مدت یک ساعت میتونید شنونده این برنامه خبری باشید. مسیر ارتباطی شما با ما در این برنامه 3102 شماره پیامک شبکه رادیویی سلامت. امشب در این برنامه من فاطمه شهبازی به اتفاق علی ابراهیمی و محمد رسول طبیق سه موضوع رو بررسی خواهیم کرد و شما هم در خلال بررسی موضوعات امشب میتونید با ما همراه باشین از طریق ارسال پیام به شماره 3102. در این پیام ها میتونید نقد و انتقاد هم داشته باشین و البته طرح سوال. برنامه‌ای که می‌شنوید برنامه روی خط خبر، یک برنامه خبری، و در این برنامه در کنار موضوعات و رویدادهایی که بررسی می‌کنیم نگاهی داریم به مهمترین اتفاقات روز. امروز جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعه الزهرا سلام الله علیها با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در بخشی از پیام و بیانات رهبر انقلاب آمده حوزه علمیه باید بروز و پاسخگوی مسائل جدید باشد. در رویدادی دیگر که امروز شنیدیم و خوندیم، امریکا پیشنویس قطعنامه پیشنهادی 10 کشور که خواستار آتش بس فوری بی قید و شرط و دائم در غزه بودند رو وتو کرد. و درخواست رئیس جمهور کشورمون از پاپ فرانسیس. رئیس جمهور در پیامی از رهبر کاتولیک های جهان درخواست کرد در وضعیت ناپایدار و احتمال فراگیری آتش جنگ در منطقه، مساعی جمیله خود را برای جلوگیری از ادامه تجاوزات غیر انسانی رژیم اسرائیل، برقراری صلح و آتش بس و ایجاد فرصتی برای ارسال کمک های بشر دوستانه به آسیب دیدگان به کار گرفته و سران کشورهای جهان به کمک این امر مهم ترغیب شوند. سپاسگزارم که همراه هستیم با برنامه روی خط خبر. رسیدیم به ساعت 25 دقیقه و در ادامه این برنامه خدمت شما عرض خواهم کرد که چه موضوعاتی رو برای بررسی در برنامه امشب انتخاب کردیم.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
آنقدر صرفه می کند که خودش معذب می شود. روبروی من در اتوبوس شرکت واحد نشسته. ماسکش را در می آورد و می گوید من سرما نخوردم. به خاطر آلودگی هوا سرفه می کنم. اگر مجبور نبودم به سر کار بروم از خانه بیرون نمی آمدم. این اولین نفری نیست که این روزها در هوای آلوده حالش بد می شود. حتی توقف مازوت سوزی در سه نیروگاه کشور هم این آسمان خاکستری را آبی نکرد. هوای آلوده مهمان آسمان تهران است و قصد ندارد به این زودی ها برود. همه ساله با آغاز فصل سرما، آلودگی هوای کلان شهرها به مسئله جدی تبدیل می شود. اما باز آفتاب بهار که می زند همه این مسئله را از یاد می برند. لزوم راهکارهایی عملی تر در این حوزه سال هاست که از طرف کارشناسان مطرح می شود. هرچند که مسئله پیچیده آلودگی هوا در کلان شهرها را یک شبه نمی شود حل کرد.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21
و الان ساعت 27 دقیقه است. با توجه به آنچه که شنیدید اولی موضوع ما مشخص شد. بله، قراره راجع به آلودگی هوا صحبت کنیم و همانطور که در این گزارش کوتاه هم شنیدید همه ساله در فصل پاییز و زمستان یادمان می افتد که هوا آلوده است و با رسیدن به فصل بهار و تابستان قدری فراموش می کنیم. خب چندی پیش و چند روز پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته که قرار نبوده که با قطع مازوت سوزی آلودگی هوا در کلان شهرها به ویژه شهر تهران برطرف بشه، چون آلودگی هوای تهران به مؤلفه‌های مختلفی وابسته است از جمله منابع متحرک. منابع متحرک یعنی همه خودروها و موتورسیکلت‌ها. خب آمارهای زیادی در این خصوص وجود داره و از شما شنوندگان عزیز می‌خوام که اجازه بفرمایید تا این آمار و اطلاعات طی گفتگو با کارشناسان مطرح بشه. کارشناسان میهمان ما در این بخش آقای دکتر مسعود تجریشی که سابقا مسئولیت‌های زیادی در سازمان حفاظت محیط زیست داشتن و این روزها ایشون رو به عنوان کارشناس محیط زیست می‌شناسیم و همینطور آقای مشهدی شریف رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودرو. آقای دکتر تجریشی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
من هم خدمت جنابعالی و تمام عزیزان سلام عرض میکنم. ما معمولا در این زمان ها که میشه به هر حال در خدمت عزیزان
خواهش میکنم عزیزان. شما خیلی لطف دارین،
بزرگوار.
خواهش میکنم. خدمت آقای مهندس شریف هم سلام و شب بخیر عرض میکنیم. آقای مهندس
سلام علیکم، خدمت شما و مهمان گرامیتون عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتونم.
بسیار ممنونم. خب من مفصل با آقای دکتر شریف دوستانم که صحبت کنم به ویژه راجع به روند اسقاط خودروها و اینکه چه تعداد در سال اسقاط میشه، اما قبل از این با آقای دکتر تجریشی صحبت کنه با توجه به اینکه چندین و چند سال در سازمان حفاظت محیط زیست داشتن و به طور کامل با قانون هوای پاک آشنان. آقای دکتر، گزارش تفریق بودجه سال 1402 به تازگی توسط دیوان محاسبات منتشر شده. در این گزارش اومده که 27% احکام اصلی قانون هوای پاک که شامل 62 حکمه توسط دستگاه‌ها اجرا نشده و 138 حکم هم به صورت ناقص. نظرتون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما قانون هوای پاک رو به عنوان یک منظومه نگاه میکنیم از وظایفی که توسط دستگاه های مختلف باید انجام بشه و آن چیزی که من فکر میکنم الان بیشتر باید روش متمرکز بشیم اون سیاهی انتشاری هستش که در سال 1397 شروع شد، 1399 به اتمام رسید، در آذر 1400 خدمت جناب آقای دکتر مخبر هم ارائه گردید و نتیجه اون گزارش سیاهه که برای 9 تا کلان شهر این سیاهه در اومده بود، این گزارش این رو میگفت آلاینده های شهر تهران و دیگر کلان شهرها به واسطه چه فعالیت هایی در هر بره از زمان به چه مقداری هستش و در انتهای اون گزارش اومده بود چه اقداماتی توسط چه دستگاهی با چه هزینه ای با چه میزان اثر بخشی بعد انجام بشه. بنابراین من فکر میکنم ما دیگه از قانون هوای پاک بعد بیایم بیرون و برسیم به اون گزارشی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست به دولت ارائه شد و در اون جلسه آقای میرکاظمی، آقای دکتر میرکاظمی در جلسه حضور پیدا نکردن. من یادم میاد آقای دکتر بخار اشاره کردن همین بحث رو ما در هفته بعد ادامه بدیم، برسیم به اینی که منابع مالی برای اینی که ما بتوانیم یک هوای پاک حداقل برای شهر تهران داشته باشیم به نتیجه برسیم.
خب چی شد آقای دکتر به نتیجه رسید؟
هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینید الان مسئله‌ای که وجود داره اینه که کاملا مشخص هست سیاهه انتشار برای شهر تهران. مثلا ما در دو برهه از زمان مسئله داریم، یکی در تابستان هست که عمده مسئله ما از اوزون هست، وجود گازهایی که در اثر افزایش دما تبدیل به گاز اوزون میشن و گاز اوزون در اتمسفر لایه پایین باعث میشه که مشکلات زیادی برای سلامت انسان‌ها ایجاد بکنه. گاز بیرنگ بیبو شما هم نمیبینیش، نشونش این هستش که بعضی از اوقات اگر برگ درختان رو ببینید میبینید قهوه‌ای شدن، سوخته شدن، این همون اثر گاز اوزون هستش. و در برخی از موارد که در طی سالهای اخیر به واسطه خوش بودن تالاب صالحیه ما گرد و غبار رو از اونجا داریم، بنابراین شما تقریبا میشه گفت حدود 40-45% آلودگی هوای تهران در یک سال در تابستان به واسطه اوزون و ذرات گرد و غبار اتفاق میفته. در این موقع از سال که ما میبینیم هوا به این شکل میشه، پدیده وارونگی هوا باعث میشه با توجه به اینه که اون لایه‌ای که یک حالت شیلد ایجاد میکنه برای شهر تا بعضی از زمانها حدود دی و بهمن به حدود کمتر از 1000 متر برسه. یعنی ما یک فضایی به نام شهر تهران داریم که در این 500 و اندی کیلومتر مربع هرچی که از اگزوز میاد، هرچی فعالیتی که از موتورخونه ها میشه میره بالا، از اونجا بالاتر نمیتونه بره و به صورت یک در حقیقت چت بر روی شهر تهران هست.
تشکر.
چه عواملی باعث ایجاد این میشه؟ ببینید مهمترین عامل
منابع متحرک میتونه باشه دیگه.
ببینید منابع متحرک هم 75% شناسایی شده. یعنی شما مثلا زوج و فرد انجام بدین به خاطر اینکه ماشینا تردد نداشته باشن، شما مثلا راجع 15% مسئله میتوانید مسئله رو حل کنید. 75%ش برمیگرده به علت تردد کامیون ها و اتوبوس هایی که ما اینها رو از بیرون شهر جمع کردیم به علت اینکه با تردد اونها رو به لحاظ ایمنی اجازه نمیدیم در بیرون شهر اتفاق بیفته و اینا در داخل شهر تردد دارن. اون سیاهه این گزارش شده که حدود 75% ذرات معلق، همون پی ام 2.5 که ما خیلی نگرانش هستیم، در این دوره زمانی ناشی از در حقیقت این تردد این بله. ماشین ها هست که در حقیقت میشه همون سوخت نامناسب.
بله. خیلی ممنونم از شما.
سوخت هست که برای ما مسئله ایجاد.
ممنونم. خب اشاره داشتیم به خودروها و همینطور سوخت، گرچه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست هم در صحبتشون اشاره کردن که به غیر از حالا منابع متحرک مشکل دیگر تهران و بسیار از کلان شهرها که دچار آلودگی هوا هستن استاندارد نبودن سوخت خودروهاست. البته قول دادن که از این به بعد سازمان محیط زیست نظارتی بر سوخت داشته باشن و این نظارت ها به صورت فصلی انجام بشه. اما در خدمت آقای مهندس شریف هم باشیم که پشت خط هستن. آقای مهندس شریف، بریم سراغ اسقاط خودروها و وضعیت و روند اسقاط خودروها با توجه به اینکه خب ما در هفته آخر آبان به خاطر آلودگی شاهد تعطیلی مدارس برخی از شهرها و استانها بودیم و تهران هم به عنوان چهارمی شهر آلوده در دنیا معرفی شد. همچنان متهم و متهم اصلی خودروها، چنانچه در صحبت‌های خانم انصاری ریاست سازمان محیط زیست هم میشنویم و میبینیم و شنیدیم. آقای مهندس بفرمایید که امسال چه تعداد خودرو اسقاط شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امسال سال 1403 از ابتدای سال تا امروز که روز آخر آبان ماه هست حدود 240,000 دستگاه خودرو ثبت نام و پذیرش شده برای اسقاط و بازیافت.
بله، خب انتظارتون در همین حد بود، کمتر یا بیشتر؟
اگر بخوام انتظار خودم رو توضیح بدم، باید از یک تاریخچه حدود 18 ساله گزارشی رو بدم. سال 1385 تحت عنوان تبصره 13 بودجه بحث اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده شروع شد. اوجش رسید به سال 93 که 330,000 دستگاه خودرو اسقاط شد. یواش یواش این در واقع روند رو به رشد کاهشی شد، به طوری که در سال 98 این 330,000 دستگاه سال 93 به عدد کمتر از 7,000 دستگاه رسید، یعنی تقریبا 1/5 شد.
علتش؟
علتش این بود که از سال 96 به مدت 6 سال تا 1402 واردات خودروی خارجی ممنوع شد و گواهی اسقاط خودروهای فرسوده فقط و فقط برای خودرو شماره گذاری خودروهای خارجی مصرف می شد، یعنی برای خودروهای مونتاژی، یعنی خودروهایی که داخلی سازی اونها کمتر از 40% هست مصرف نمی شد، برای خودروهای تولید داخل هم مصرف نمی شد. اما در قانون ساماندهی صنعت خودرو که اواخر سال 1401 تصویب شد و آیین نامش هم اواخر سال 1402 به تصویب دولت رسید و ابلاغ شد، به هر سه بخش تعمیم داده شد، یعنی هم برای واردات خودروهای خارجی، هم برای خودروهای مونتاژی و هم برای تولیدات داخل، یعنی شماره گذاری هر خودرویی منوط شد به اینکه از گواهی اسقاط استفاده کنه.
که یه دوره هم گفته شد که گواهی اسقاط اصلا نداریم.
حالا اونم عرض میکنم.
بله.
به هر حال در سال 98 شد 7,000 دستگاه، 99 شد 13,000 دستگاه، 1401 هم شد 20,000 دستگاه. به طوری که در سال این 4 سال 98 تا 1401 حدود 57,000 دستگاه خودرو اسقاط شد در کل 4 سال. خوشبختانه از وقتی که قانون ساماندهی صنعت خودرو و به ویژه ماده 10ش که راجع به اسقاط خودرو تصویب شد، ما در سال 1402 شاهد یک رشد قابل توجه بودیم، یعنی به عدد 73,000 دستگاه خودرو اسقاط شد، یعنی نزدیک 25% از مجموع 4 سال گذشتهش بیشتر. و امسال هم که هنوز 8 ماه از سال گذشته به عدد 240,000 رسیدیم، یعنی بیش از 300% باز نسبت به سال قبل، کل سال قبل رشد داشته. امید میره که به رکورد سال 93 که بالاترین رکورد که سال 330,000 دستگاه بوده انشالله برسیم. البته مشکلاتی هست که اگر فرصت بشه همه مشکلات رو خدمتتون عرض کنم.
بله، مشکلات زیاده. خب اونجور که آمار نشون میده حداقل از 7 میلیون خودرو، خب از 26 میلیون خودرو که پلاک شده 7 میلیون فرسوده است و 10 میلیون و از 12 میلیون موتورسیکلت پلاک شده هم 10 میلیون و به طور کلی 80% ناوگان حمل و نقل عمومی هم که خب فرسوده است. آقای دکتر تجریشی، با توجه به اینکه شما هم در جریان هستین که در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده مشکلات زیادی وجود داره و البته خب در دنیا تدابیر بسیار خوبی برای حمایت از کسانی که خودروی فرسوده دارن و قصد اسقاط اون رو خب به هر حال وجود داره، از جمله پرداخت پول یا خریدهای اقساطی، همه اینها وجود داره، اما بسیاری رو ما دیدیم که نمیتونن از پس اون شرایط اسقاط خودرو بر بیان، در نتیجه خب همچنان با اون خودروی فرسوده تردد میکنن. در اون سیاهی که شما اشاره فرمودین تهیه شده بود در سال 1400 با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور وقت. خب همه اینها بررسی شد. فکر میکنی که الان مشکل اصلی چیه که آنچه که به عنوان یک نتیجه مطرح هست اجرا نمیشه؟ آیا وزارت صنعت و معدن همکاری نمیکنه؟ وزارت نفت؟ حالا نمیدونم، نظارت های سازمان محیط زیست خیلی نظارت ضعیفیه.
ببینید، ها باید یه اراده باشه به خاطر اینکه این مسائل حل بشه. الان من روزنامه های شما سال 1354 رو نگاه بکنه، همین تیتر روزنامه هایی هستش که در سال 1403 الان مشاهده میکنید. ببینید، ما تردد ماشین رو در سطح شهر باید کاهش بدیم. خب این چیزی هستش که به عنوان قوانین بالا دستی و خیلی از تجارب جهان بهش رسیدن، یعنی حمل و نقل عمومی باید وجود داشته باشه، مردم کمتر از وسایل شخصی خودشون استفاده کنن. الان بعضی از مطالعات جدیدی که بیرون اومده نشون میده که تردد ماشین ها یک عامل بسیار مهمی هستش از بابت تولید ذراتی که ما در هوا میبینیم. بنابراین ما باید بریم به سمت اینی که حمل و نقل عمومی بشود اون مسیری که مردم استفاده میکنن. این در قوانین در برنامه شیشم مثلا ما قرار بوده که حدود 70% از سفرهای مردم توسط حمل و نقل عمومی باشه. الان شما نگاه میکنید 80% لوازم وسایل شخصی دارن استفاده میکنن. یه جاهایی هست که ما واقعا باید روش سرمایه‌گذاری خوبی بکنیم، مثلا موتورسیکلت. ما موتورسیکلت رو هم همانند ماشین که دوستان دارن زحمت میکشن بعد از رده خارج بکنه. الان موتورسیکلت های همین سی جی 125 های معروف که در سطح شهر تهران تردد زیادی دارن، الان هر کدوم از اونا به اندازه یه دونه به اندازه 12 تا پیکانای قدیم کاربراتوری اینا ذرات معلق دارن تولید میکنن. بنابراین ما بعد اون زمان هم من یادم هست حرکت هایی شده بود از بابت اینه که ما معادل سازی هایی رو انجام بدیم، در قالب معادل سازی ها بریم به سمت که مقدار قابل توجهی موتورسیکلت رو از سطح شهر حذف بکنیم. من یادم هست در یک زمانی ما عددی که در پارکینگ های نیروی انتظامی داشتیم یه عدد نزدیک 500,000 تا موتورسیکلت در حقیقت در پارکینگ ها بود. اون موقع ما نتوانستیم از پس دستگاه های مسئول در بیاییم که آقا این موتورسیکلت ها رو ما ببریم اسقاط بکنیم، یک درل بزنیم در موتورش و اینها هم در معادل سازی ها قرار بگیرن. ببین، من الان برداشتم اینه که سیاهه بعد پایه و اساس چه اقدام قرار بگیره، مخصوصا الان که به حال منابع مالی هم محدود هستش. من فکر میکنم برگشت به همون سیاهه و داشتن یک اراده سیاسی و اینی که سازمان حفاظت محیط زیست برگرده همون رو مبنا قرار بده و جناب دکتر پزشکیان هم که پزشک هم هستن ایشون بدونن که برای حل این مسائل واقعا راهکار وجود داره. ولی این راهکار بعد حول محور کاهش حمل و نقل شخصی.
بله. و در ادامه صحبتی شما عرض کنم که بررسی ها نشون میده که هر خودروی فرسوده در ساعات پرترافیک تهران 12 برابر یک خودروی معمولی آلودگی ایجاد میکنه. خیلی ممنونیم از شما و همینطور از آقای مهندس شریف. انشالله که بتونیم که راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم با توجه به این که دیگه موضوع روزم هست. ممنونیم از شما آقای مهندس شریف گرامی و همینطور از شما آقای دکتر تجریشی. سپاسگزاریم، شبتون بخیر.
خداحافظ.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه تو
ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده چیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نه خیلی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر باشه. اینجا برنامه روی خط خبر، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. خب میخواییم بریم موضوع دوم رو بررسی کنیم و عنوانی که انتخاب کردیم، لزوم فرهنگ سازی برای جلوگیری از خشونت علیه کادر درمان. این بخش رو آقای علی ابراهیمی روزنامه‌نگار اجرا می‌کنن. آقای ابراهیمی خوش آمدید، بفرمایید.
من بندم خدمت شما و همه شنوندگان نزد برنامه روی خط خبر عرض سلام شب بخیر دارم. بحث حالا ضرب و جرح و خشونت علیه کادر سلامت چیزیه که خب ظاهرا طبق آمارها تو همه جای دنیا این اتفاق میفته. منتها بعضن حالا یک تعریف یکی از این عزیزان پزشک میکرد، میگفتش که فرهنگ ها متفاوته و این تفاوت فرهنگی باعث میشه که بعضی وقتا این نمود بیشتری پیدا بکنه. به عنوان مثال میگفتش که مثلا توی یه سری از کشورهای افریقایی خیلی فرهنگ ضرب و جرح براشون نامانوس و ناآشنا نیست و اونها اگر کادر درمانی هم ضرب و جرحی براشون اتفاق بیفته خیلی مثل ما حساسیت ندارم و البته این دلیل نمیشه که ما بگیم حساس نباشیم و بی تفاوت از کنارش بگذاریم. منتها یه ریشه فرهنگی داره و یه بخشی هم ظاهرا یه چیز دو طرفه است، یعنی بعضن یا کوتاهی یا حالا نبود امکانات یا بحثایی از این دست هم باعث میشه که واقعا همراه بیمار و حتی خود اون بیمار به دلیل اتفاقاتی از این دست کنترل خودش رو از دست بده. ما نمیخوایم مثلا فقط امشب میخوایم ببینیم ریشه‌اش چیه و چه کار باید بکنیم که قدری از این اتفاقات ناگوار کاسته بشه.
بله، چون اشاره کردین که در دنیا چنین مواردی هست. بله. دقیقاً سازمان بهداشت جهانی یک آماری رو منتشر کرده.
بله.
که در این آمار اومده که در برخی از کشورها تا 40% از کادر درمان در طول دوره کاری خودشون نوعی از خشونت رو تجربه میکنن. بله. که این خشونت میتونه کلامی باشه، فیزیکی باشه و یا تهدیدهای روانی.
دوست.
اما در ادامه در خدمت شما و کارشناس میهمانتون خواهیم بود. قبلش بخش رو بشنویم.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
به واسطه این که تونستم برای اولین بار آسمان چشم چپم رو باز بکنم و ببینم، این افتخار رو دارم که برای مردم عزیز صحبت بکنم و نسبت به تمام ابراز احساسات های شریف، عزیز و دوست داشتنی و التیام بخش مردم شریفمون، جامعه پزشکیمون، عزیزان کادر درمان، پرستارها، همه افرادی که نسبت به این اتفاق واکنش نشون داده بودن و محکومش کرده بودن واکنش نشون بدم و عرض بکنم که ممنونم. صدای همه شما بزرگواران به گوش من رسید و خوشحالم که تنها نیستم، خوشحالم که دردهای من التیام داره پیدا میکنه توأم با در واقع الطاف الهی و دعای خیر شما.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.